ساعت 14 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. من مرشد قاسم فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. رئیس جمهور و وزیر خارجه اتریش روز دوشنبه سفر رسمی خود را به ایران آغاز می‌کنند. دادستان کل کشور مصاحبه ی رسانه‌ها با بابک زنجانی را پیش از صدور حکم رد کرد. شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نشست فصلی‌اش را از روز دوشنبه آغاز می‌کند. هاینز فیشر رئیس جمهور و سباستیان کورتز وزیر خارجه اتریش همراه با یک هیئت بلندپایه سیاسی اقتصادی امروز دوشنبه سفر سه روزه خود را به ایران آغاز می کنند. در این سفر رسمی رئیس جمهوری اتریش با حسن روحانی همتای خود دیدار و گفتگو خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز وی گفته است که در دیدارهایش در تهران مسئله حقوق بشر از جمله اجرای حکم اعدام را هم مطرح خواهد کرد. دفتر ریاست جمهوری اتریش همچنین از دیدار او با آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی خبر داده است. اتریش میزبان بسیاری از مذاکرات هسته‌ای بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 بود. ابراهیم رئیسی دادستان کل کشور مصاحبه رسانه‌ها با بابک زنجانی را پیش از صدور حکم رد کرد و گفت این متهم در مراحل رسیدگی پرونده قرار دارد. آقای رئیسی که در شبکه 2 صدا و سیما صحبت می‌کرد، هر گونه تماس با متهم را مشروط به دریافت دستور قضایی دانست و گفت قوه قضایی از ارتباط و همراهی نمایندگان مجلس استقبال می‌کند، ولی رسیدگی به یک پرونده تنها در شأن قاضی است. همزمان امیر عباس سلطانی، یکی از اعضای کمیسیون انرژی مجلس، به خبرگزاری ایلنا گفت قوه قضاییه برای انجام دیدار نمایندگان مجلس با بابک زنجانی همکاری نمی کند. او تأکید کرده است با وجود پیگیری های فراوانی که انجام شده، تا زمان برگزاری دادگاه بابک زنجانی امکان این دیدار محقق نخواهد شد. بابک زنجانی به تام اخلال در نظام اقتصادی کشور، از جمله بدهی 2.5 میلیارد دلاری به وزارت نفت و بانک مرکزی در دیماه سال 1392 خورشیدی بازداشت شد. شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از امروز دوشنبه نشست 5 روزه خود را در وین آغاز می‌کند. در این نشست گسترش همکاری‌های بین‌المللی در زمینه فعالیت‌های هسته‌ای کشورها، امنیت هسته‌ای و فعالیت‌های راستی‌آزمایی در ایران، کره شمالی و سوریه بررسی خواهد شد. در نشست قبلی شورای حکام، یوکی آمانو، مدیر کل آژانس، گزارشی درباره پیشرفت‌های به دست آمده در بررسی پرونده ایران و روند اجرای توافق هسته‌ای با ایران را به اعضای این شورا ارائه کرد. آقای آمانو در آن نشست گفت که ایران در چارچوب برنامه جامع اقدام مشترک تعهدات اضافی را که به اقدامات شفاف سازی معروفند پذیرفته است. این تعهدات شامل افزایش دسترسی بازرسان آژانس به معادن اورانیوم و کارگاه‌ها و ادامه نظارت بر ساخت سانتریفیوژها و انبارهای آن است. شاهیندخت مولاوردی، معاون رئیس جمهوری ایران در امور زنان و خانواده، میگوید 40% از زنان تحصیل کرده در ایران بیکارند. خانم مولاوردی همچنین تعداد زنان سرپرست خانوار را 2.5 میلیون نفر اعلام کرده است. احمد علوی، اقتصاددان مقیم سوئد، در گفتگویی که رضا ولیزاده از رادیو فردا با او داشته، ابتدا ارزیابیش را از این آمار چنین میگوید. احمد علوی:
مهمترین نکته‌ای که در این آمار به چشم می‌خوره اینه که ساختار جامعه ایران و ساختار خانواده ایرانی در دگرگونیه. به همین دلیل هم است که تعداد زنانی که مستقلاً سرپرست خانواده میشن و مسئولیت اداره معاش و معیشت اون رو به عهده میگیرن بیشتر میشه. همزمان تعداد و درصد زنانی که دانش آموخته دانشگاهی و متخصص هم میشن افزوده میشه بر تعدادشون، اما در مقابل برخی از قوانین و مقررات و همچنین ساختار بازار کار ایران که هنوز نتونسته خودش رو با این تحولات انطباق بده، تبدیل شده به یک مانعی برای اینکه زنها بتونن نقش فعالتری رو در بازار کار بازی بکنن. به همین دلیل که سهم زنان در بازار کار بخصوص بخش‌های حرفه‌ای‌تر و مدیریتی چندان گسترده نیست. یکی از نشانه‌های این امر هم میشه در نابرابری سهم زنان در توزیع فرصت در اختیار گرفتن کرسی‌های مجلس و سایر موقعیت‌های سیاسی دید.
دلایل این ناهماهنگی بازار کار ایران که بهش اشاره کردیم با تحولات ساختار خانواده و همینطور افزایش تعداد دانش آموختگان زن چیه؟
قوانین مدنی ایران مرد رو سرپرست خانواده به رسمیت میشمره و سایر امور مدنی و اجتماعی هم کم یا بیش بر اساس همین مسئله تنظیم شده. به همین دلیل که مثلا توصیه میشه تا زنان مدیریت امور داخلی خانه رو به عهده بگیرن و موانعی هم برای استخدام اونها ایجاد میشه. بخشی از این موانع به قوانین و مقررات داخلی مؤسسات مربوطه و برخی هم به هنجارها و ارزشهای مردسالارانه در فرهنگ عمومی. نمود این امر هم میشه مثلا در تفاوت میان دستمزدها برای کار مشابه دید. تفاوت دستمزد مردان و زنان برای کار مشابه بیان اونه که بازار کار نوعی نابرابری میان زنان و مردان رو به رسمیت شمرده و ارزش بیشتری رو برای کار مردان قائله.
پیامدهای این نابرابری در بازار کار از منظر اقتصادی چیه؟
مهمترین پیامد اقتصادی اینه که بخش قابل توجهی از سرمایه انسانی کشور به شکل مؤثر به کار گرفته نمیشه و به طور رسمی در تولید ثروت و توزیع اون مشارکت داده نمیشه و این یک شاخص ناکارآمدی نیروی کار ایران خواهد بود. یکی از علل افزایش درآمد سرانه و کاهش فقر در کشورهای پیشرفته همین مشارکت زنان در بازار کار، حال اون که یکی از دلایل زنانه شدن فقر و حاشیه نشینی اقتصادی اونها در ایران هم نابرابری میان زنان و مردان در بازار کاره.
احمد علوی، اقتصاددان مقیم سوئد، در گفتگو با همکارم رضا ولی‌زاده. صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه ایران، در بخشنامه‌ای دستور تشکیل ستاد ویژه پیشگیری و رسیدگی به جرائم انتخاباتی را برای دهمین دوره انتخابات مجلس و پنجمین دوره انتخابات خبرگان رهبری که قرار است به طور همزمان هفتم اسفند ماه 1394 برگزار شود صادر کرده است. آیا اساساً تشکیل چنین ستادی صرفاً نظارت بر اجرای انتخابات و جرایم انتخاباتی است یا اهداف دیگری چون کنترل اعتراض‌های احتمالی به نتیجه انتخابات یا ترکیب نامزدها هم در تشکیل چنین ستادی پیگیری می‌شود و اساساً چرا انتخابات این دوره از خبرگان رهبری و همینطور مجلس از حساسیت ویژه‌ای برخوردار است؟ اینها پرسشی است که همکارم سپیده بهکام با مرتضی کاظمیان، تحلیلگر سیاسی مقیم فرانسه، در میان گذاشته است.
در شرایط معمولی تشکیل ستاد ویژه پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی که آقای لاریجانی رئیس قوه قضاییه اون رو مطرح کرده واجد اهمیت نیست. یعنی به هر حال در یک انتخابات آزاد، سالم و عادلانه طبیعتاً وجود قوه قضاییه مستقل میتونه حامی تحقق یک چنین انتخاباتی باشه، ولی متاسفانه در فضای سیاسی اجتماعی ایران خیلی از نهادها یا مفاهیم مضمون دیگری رو هم میکنن، از جمله دستگاه قضایی و از جمله یک چنین ستادی. یعنی چنان که تجربه نشون داده متاسفانه دستگاه قضایی در ایران حامی جریان‌های محافظه‌کار و اقتدارگرا هست، دست اونها در انتخابات برای هر گونه اقدامی باز هستش و معمولاً یک چنین ستادهایی به پشتوانه نیروی امنیتی و قضایی که برخوردار هستن هدف قرار میدن جریان‌های تغییرخواه یا جناهای اصلاح طلب فعال در انتخابات رو. یک چنین ستادی من گمان میکنم به نوعی یک نوع اعمال فشار باشه برای تحرک اجتماعی سیاسی به حال جریانهای تغییرخواه و حامیان دولت و اصلاح طلبان و به نوعی یک ابزار تهدید جدید میتونه محسوب بشه، چه قبل از انتخابات، چه در جریان انتخابات و چه حتی بعد از اون، چنان که متاسفانه در انتخابات ریاست جمهوری سال 88 هم شاهد اون بودیم و به نظر میرسه بعد از صحبت آقای روحانی در مقام نقد نظارت استصوابی تحرک جدیدی از طرف دستگاه قضایی به حال شکل گرفته و یک نوع تهدید برای جریان‌ها و کسانی که میخوان ترکیب مجلس آتی رو به نوعی تغییر بدن به نفع دولت اعتدالگرا یا اصلاح طلبان.
آقای کاظمیان، آقای حجت الاسلام محسن قرویان از روحانیون قم یه گفتگویی داشته که اومده بحث حساسیت انتخابات پیش رو رو مطرح کرده و البته اشاره کرده که همزمانی انتخابات مجلس و خبرگان یکی از حساسیت ها هست و همینطور در مورد حضور چهره های حساسی مثل حسن خمینی که گفته پتانسیل قوی داره در این انتخابات اشاره کرده. آیا میتونه موضوع دیگری برای این حساسیت انتخاب جانشین رهبری باشه؟
من گمان میکنم چنانکه آقای قرویان هم گفتن در اسفند ماه در کنار انتخابات مجلس اون انتخابات مجلس خبرگان رهبری هست که بیشتر واجد اهمیته، چون به نظر میرسه با فضای سیاسی اجتماعی حاکم در کشور تغییر ترکیب مجلس آتی مفروض است. اما مجلس خبرگان رهبری با توجه به شایعاتی که در ماه‌های اخیر در مورد تشدید بیماری رهبر جمهوری اسلامی در محافل سیاسی مطبوعاتی منتشر شده و با توجه به دوره بر حال مجلس خبرگان آتی به نظر میرسه واجد اهمیت بیشتری باشه. یک رقابت جدی به تعبیر شکل گرفته میان بلوکی که آقای هاشمی رفسنجانی، خاتمی، ناطق نوری، حسن خمینی و روحانی در اون وجود دارن با بلوکی که بر حال آقای یزدی، جنتی، مصباح یزدی و چهره‌های تمامیت‌خواه در مجلس خبرگان رو نمایندگی می‌کنن. افزون بر بیماری آقای خامنه‌ای به مطرح شدن شایعه حضور آقای سید حسن خمینی در انتخابات هم خیلی مهم هست و طبیعتاً این کشاکش سیاسی رو طبیعتاً افزایش خواهد داد. شایعه‌هایی در مورد مطرح شدن آلترناتیوهایی برای آقای خامنه‌ای در صورت بر حال فقدان ایشون، اما این همه منوط است به یک نامزدی آقای حسن خمینی و در مرحله بعدی اون فیلتراسیونی که فقهای شورای نگهبان اعمال میکنن در انتخابات مجلس خبرگان رهبری و اینکه اساسا صلاحیت چه نامزدهایی رو در نهایت تایید خواهند کرد.
گفتگوی همکارم سپیدگی بهکام بود با مرتضی کاظمیان، تحلیلگر سیاسی در فرانسه. و اما فرصتی است بشنویم صدای تعدادی از شنوندگان رادیو فردا رو.
آقای ظریف گفتن که ما میلیون ها مهاجر رو پناه داریم، اما اروپایی ها با چند مهاجر پناهنده این همه سر و صدا میکنن. میخواستن بگم که در ایران بعد از 37 سال مهاجرین اولین حقوقشون رعایت نمیشه. فرقش اینه که اروپایی ها بعد از یکی دو سال شناسنامه اون کشور رو صادر میکنن.
اینا فقط قوانین اسلامی رو، ببخشید خیلی عذر میخوام، فقط برای مسئله جنسی و زیر شکمی و از مهم تو این سایت ها ما صحبت هایی که این آخونده ها میکنن در مورد این مسئله اصلا شرم‌آوره. اصلا انسان واقعا وقتی گوش میکنه، اصلا تو دوران بربریت هم حتی از این صحبت ها نمیشه که اینا صحبت میکنن، اصلا خنده داره، به صورت یک جوک در اومده تو این سایت ها.
متاسفانه مردم ما داخل ایران شبکه های جم و دیگر شبکه ها میگیرن، شبکه ایران رو نمیگیرن. ببینن مجلس خبرگان رهبری چه افرادی دوشان دارن چرت میزنن، همه ما دوران باستانن. اینا یه عده‌ای هستن که تصمیم میگیرن برای جوانان امروز که سرکارشون با دنیاه، با ارتباطات دنیا تماس دارن میگیرن، میخوان برای اینا تکلیفشون معین بکنن که چه کار بکنین چه کار نکنین. چرا این کار به سر جوان ما میارین؟ چرا به روز سیاه ما رو نشوندین؟ از روزی که آقای روحانی هم اومده متاسفانه بیکاری و فقر بیشتر از بیش شده.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ساعت 14:15 به وقت تهران است. با من مرتاد قاسمفر در این بخش خبری همراه بودید. سپاس که ما رو تا این لحظه همراهی کردید. من پیش از این که این بخش خبری رو به پایان ببرم، اجازه بدید شماره دریافت پیام و نظرات از طریق وایبر و واتس آپ رو هم در این حال اعلام بکنم. 2420-725-970-30. سپاس که ما رو همراهی کردید تا ساعتی دیگه و خبرهای دیگه.